بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين. بحث ما در آیه 33 از سوره مائده است. امشب هم بعضی دیگر از کلمات این آیه رو منفصلا مورد بررسی قرار می دهیم. آیات دیگری رو که این کلمات درش ذکر شده می آوریم تا مفاهیم آورده شده در این آیه خوب روشن بشه، و بعد انشاءالله شاید در یکی دو جلسه دیگر به بیان کلی آیه بپردازم. آیه رو باز یه بار دیگه از رو میخوانم و بعد وارد آیات دیگری که مبین این آیه هستند میشم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظیم. یکی از مواردی که در این آیه آمده سعی در زمین است به منظور فساد، یعنی شتاب گرفتن و یا کوشش کردن. ولی غالب مفسران و مترجمان این سعی را به معنای شتاب گرفتن، دویدن، همونطوری که در سوره جمعه هم آمده که و اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا، یعنی بشتابید، شتاب بگیرید، بدوید. این سعی رو به این معنا گرفتن. پس کسانی که محارب با خدا و رسول هستند و یسعون فی الارض فسادا و شتاب میگیرند در روی زمین به منظور و قصد فساد کردن، اینها جزاشون و سزاشون این هست که این بلاها سرشون بیاد. در همین سوره که بعداً هم باز این آیه بهش میرسیم و توضیحات خودش رو خواهیم داد، آیه 64 سوره مائده هست. من همه آیه رو میارم که ببینید که سعی در روی زمین به منظور فساد چگونه است. و قالت الیهود ید الله مغلوله. اتفاقاً در همین آیه کلمه حرب هم هست، جنگیدن. یهود گفتند، یهود چون کلمه ایست که اطلاق بر جمع میشه، بنابراین مؤنث هم فعلش رو میارن. قالت الیهود، یهود گفتند. ما گفتند ترجمه میکنیم به جهت ساختار زبان فارسی، ولی در زبان عربی فعل چون جلو میاد میتواند که مفرد باشه. پس اگر بخواهید دقیق ترجمه بکنید میگویید گفت یهود که دست خدا بسته است، قل بر دستان خدا هست. خدا جواب میدهد که قلت ایدیهم، نه، دستان خود اینها بسته است. و لعنو به ما قالو، و به جهت سخنی که گفتند مورد لعنت و دورباش خدا قرار گرفتند. بل یداه و مبسوطتان، دو دست خدا گشاده است. اینا فقط تفکرها، یعنی وقتی اندیشه انسان بر این قرار گرفت که گمان کند که دست خدا بسته است. یعنی ما باید خیلی مراقب اندیشه خودمون باشیم. دست خدا بسته است، در این زمینه از خدا کاری ساخته نیست. و تقریبا همه ما همینطور فکر میکنیم. خیلی جاها عین یهود فکر میکنیم. البته چون شیعه هستیم ساختار فکریمون خیلی نزدیک به یهوده، به دلیل اینکه خیلی از روایات و اینها یهود برای ما ساختن. یه جایی شما فکر بکنید که در این کارهای روزانه خودمون فکر کردیم یا حداقل گمان کردیم که دست خدا در این کار بازه. یعنی کاملا توکل کنیم به خدا و آنچه را که میخواهیم انجام بدیم از او بخوایم. بگیم خدایا تو اسباب این کار رو فراهم کن. چون کارها همه از طریق اسباب انجام میشه. تا این کار کردیم که فقط از خدا بخواهیم اسباب رو فراهم بکنه. خودمون حرکت میکنه. خودمون اندیشه داریم. خودمون فکر داریم. و اول این است که دست خدا در این کار بسته است. ما خودمون باید اقدام بکنیم. میریم تا جایی که سرمون به سنگ خورد. اون وقت ختم انعام برمیداریم. دعا کمل میخونیم. دعا ندبه میخونیم. دعای مجیر میخونیم. جوشن کبیر میخونیم. جوشن صغیر میخونیم. اینایی که مکه میرن بهشون متوسل میشیم که اونجا دعا بکنید. اونایی که مشهد میرن متوسل میشیم اونجا دعا بکنید. شاه چراغ میرن دعا بکنید. هر جایی که پیدا میکنیم که این مشکل را باز کنه. اینم از این طریقا، از طریق شرک و بت پرستی، نه از طریق توسل به خدایی که میگوید بل یداه و مبسوطتان، دو دست خدا گشاده است. و چرا به ما نمیده؟ و چرا از ما گرفته است؟ پس چرا با این دو دستان گشاده خود بر ما عذاب فرو میریزه؟ چرا؟ برای همین که فکر میکنیم، واقع میگم، یعنی زندگی هامون رو زیر رو بکنیم، ببینیم کجا ما به خدا توکل جدی داریم، کجا خدا را فقط رزاق میدانیم. میریم تا اونجایی که خودمون توان داریم، خودمون رزاقیم. بعد که یه جایی به گل ماندیم، اونم دنبال یه خدایی میگردیم که از توی ظریف در بیاد. ببینید، و اولین چیزی که خدا بعد از این که میگوید دو دستش گشاده است ذکر میکنه چیه؟ ینفق و کیف یشاء، هر گونه که بخواهد انفاق میکنه. خدا اینطوری است. پس اگر تو هم هر گونه که او خواسته است انفاق بکنی، اون وقت خواهی دانست که چگونه دو دست خدا گشاده است. ولی یزیدن نه کثیرن من هم ما انزل الیک من ربک طغیانن و کفرا. این یزیدو که به خاطر ل یزی، به خاطر این لامش و به خاطر اینکه مفرده، و اگر یزیدون نبشه یزیدون اون وقت بوده جمعه، به خاطر این دالش فتحه میگیره تا بچسبه به نون تأکید ثقیله. با دو تا تأکید، یکی لام اول، یکی نون تأکید ثقیله، که لام اول در حکم قسم میشه، یعنی خدا سوگند یاد میکند که حتما آنچه را که ما بر تو نازل کرده ایم. حالا دو تا مفعول میگیره یزید، دو تا مفعول میگیره، یکی کثیرن منهم، یکی طغیانن و کفرا. یعنی آنچه که ما بر تو نازل کرده ایم موجب می شود که بسیاری از اینها در کفر و طغیان خودشان افزونی بگیرند. یعنی شدت پیدا می کنه کفر و طغیانشان. اینا تاریخ مصرفش نگذشته ها. شما امروز ببینید کسانی که علیه قرآن صحبت میکنن. اگر قرآن مطرح نشده بود، یعنی اگر زمانی بود که مثل امروز قرآن مطرح نبود، امروز قرآن خیلی مطرحه، یعنی واقعا در تمام دنیا قرآن مطرحه، همه دارن روش تحقیق و بررسی میکنن که این کتاب چی میگه، اصلا چگونه میشود مجموعه آیاتی مثلا 282 آیه یا 285 آیه به عنوان سوره بقره یک جا بیاد و این پیامبر بی سواد بیاد پشت سرم اینها رو بخونه و بعد در حافظش بمونه و بعدم هر وقتی که خواست از این آیات استفاده بکنه و هر جایی که خواست دوباره عین همون رو تکرار بکنه و فراموشم نکنه. خیلی مهمه. این چه پدیده ایست؟ چطور این اتفاق افتاده؟ حداقل امروز دارن زیاد روش فکر میکنن و چون مطرحه لیزیدن کثیرن منهم، از اینجا کثیرن منهم میره طغیانن و کفرا، بسیاری از اینها رو طغیان و کفرشون رو افزایش میدهد این کتاب و امروز همینطوره. یعنی امروز حتی در خانه های خودمون اگر به یه جوانی بگیم بیا نماز بخون، واقعا بر طغیان و کفرش افسوده میشه، جبهه میگیره در برابر قرآن، در برابر خدا، در برابر هر امر دینی جبهه میگیره. و یکی از عواملی که موجب شده است ما با قرآن فاصله بگیریم همین بوده که ما فکر کردیم که تاریخ مصرف آیات گذشته است. هیچ کس نیومده این قرآن رو بیاره و همینطور توی خانه های ما و بگه بابا جان من این خودتی، فکر نکن داره با یهود حرف میزنه، داره با تو میگه و تو هم همینطوری و بعدت هم نیاد. خیلی به من توصیه میکنن که خیلی مردم رو نترسون، میرن فرار میکنن نمیان. من آیاتو دارم معنا میکنم، من از خودم هیچ نمیگم و اتفاقا آیات بسیار بسیار از نظر بعد جامعه شناختی انسانها رو در جوامع مختلف خوب تحلیل میکنه، خیلی قشنگ. و القینا بینهم العداوت والبغضاء، نتیجه این افزونی در طغیان و کفر این میشود که ما سنت عالم رو اینطور ترتیب دادیم، ما این کار رو میکنیم که بین اینها دشمنی و کینه توزی را القا میکنیم. یعنی نتیجه این که فکر بکنیم دست خدا مقلول است و خدا توان کاری را ندارد و در برابر آیاتی که فرستاده از جبهه گیری بکنیم، نتیجهش توسعه عداوت و بغضا میشه. به جامعه خودمون نگاه بکنیم، یه جایی که عداوت و بغضا نیست نشون بده، در سطح حاکمیت بگیرید، توی مجلسمون رو بگیرید، توی قوه قضاییمون رو بگیرید، این دادگستری رو ببینید، مثل سیل آدم میره توش میاد. این عداوت و بغضا نیست، این کار خداست. شما در برابر آیات من جبهه گیری میکنید، من میان شما القاء عداوت و بغضا میکنم، به جان هم بیفتید، هم دیگر رو بکشید، هم دیگر رو بخورید که داریم میکنید. پس فکر نکنید همین که اول آیه گفت و قالت الیهود ید الله مقلوله خوشحال بشیم، بگیم خب اینو یهودی ها گفت، بریم از این آیه رد بشیم، این در شأن ما نیست. تا کی؟ الی یوم القیامه، تا روز قیامت، تا روزی که بر همین مردم مشخص و مسجل بشود که این وضع، این پدیده ای که در آن هستند یا هستیم، این عذابی که نازل شده است، این عداوت و بغضا تجسم اعمال خودشون بوده. اونش میگه قیامت، یعنی نامه اعمالش جلوش میسته، قائم میشه، اون وقت میفهمه که خودش بوده. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، اما از اون طرف هر بار که اینها آتش جنگ افروختند خدا خاموش کرده است. آتش جنگ علیه اهل ایمان، خدا اون آتش رو خاموش میکنه، ولی به شرطی که اون طرف اهل ایمان باشه. و یسعون فی الارض فسادا، ببینید با چه کیفیتی و چه خصوصیتی چه آدمهایی در روی زمین برای فساد شتاب میگیرند. اتفاقا آدمهایی هستند که در میان خودشون عداوت و بغضا توسعه پیدا کرده و از طرفی آیات خدا موجب افزونی طغیان و کفران ها شده است. اینها کسانی هستند که در روی زمین میشتابند به سوی فساد. و الله لا يحب المفسدين، خدا مفسدان را دوست نداره. دو آیه دیگر هست، 204 و 205 بقره. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. حالا با این بقیهش کار دارم، یعنی امشب این آیه وقت میدید تا پایان تفسیر قرآن 100 بار یا بیشتر مورد استناد قرار بگیره در موارد مختلف. بعضی از مردم هستند که گفتارشان تو را، یعنی پیامبر را و هر مخاطبی را شگفت زده می کند. قولشون در باره زندگی دنیا و خدا را به گواهی و شهادت می گیرند نسبت به آنچه که در دلشان دارند. یعنی می گویند ما راست می گوییم و آنچه که می گوییم از دل ما هست. در صورتی که چنین شخصی از سرسخت ترین دشمنان است. نشانش چیه؟ و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. این پشت همونه. هر دو معنا را برای تولا آوردن همه مفسرها، هم گفتن هرگاه از صحبت با تو روی برتابد شتاب میگیرد برای فساد کردن روی زمین، و نتیجه این شتابش هم اهلاک حرص و نسل، یعنی تولید مادی بشر و تولید انسانی بشر. نسل تولید انسانیشه، حرص تولید مادیشه، هر دو رو نابود میکنه. باز اینجا میگوید که والله لا يحب الفساد. اونجا گفت والله لا يحب المفسدين، اینجا میگوید والله لا يحب الفساد، خدا فساد را دوست ندارد. پس این کار خدا نیست. پس آنچه که فساد در روی زمین است، این را خدا نمیخواهد، خدا دوست ندارد. این را به خدا نسبت ندهید، نگویید که خدا خواسته است، بگویید که این دستاورد خود ماست، پس باید اصلاح بشه. خدا اصلاحش رو میخواد، از این جهت پیامبر میفرستد و کتاب میفرستد که شما هدایت بشوید و این فساد را اصلاح بکنید، چون خدا دوست ندارد. خب حالا آیاتی که سعاف الارض لیفسد فیها بازم داریم، فعل مازیشه، این یسعون فی الارض فسادا، یا اینکه و اذا تولا سعا فی الارض، یکی مضارع آوردم و یسعون فی الارض اون بالایی فعل مضارع بود، این فعل مازی بود سعا فی الارض. یعنی هر دوش، یکی شتاب گرفت یکی شتاب میگیرد. از این آیات دو سه نمونه دیگر در قرآن هست، خودتون میتونید مراجعه بکنید. خیلی از جاها هم سعی در قرآن به معنای کوشش و اجتهاد است. کلمه بعدی که در این آیه آمده یقتلو، تقتیل شدتش از قتل بیشتره، مثل تقطیع که شدتش از قطع بیشتره. قطع بریدن، تقطیع تکه تکه کردنه، قتل کشتن، تقتیل بسیار کشتنه. آیه 141 اعراف رو نمونه براتون میاره. و اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. به یاد بیاورید آن زمانی را که ما شما را نجات دادیم از آل فرعون. آل فرعون همیشه هستن ها، اگر ما هم به یاد می سپردیم که خدا ما را از آل پهلوی نجات داد که یک نوعی از آل فرعون بود که او هم روشش این بود که یسوموننا سوء العذاب به ما بدترین عذابها را وارد می کرد و یقتلون ابناءکم پسران شما را فرزندان شما را بسیار می کشت و یستحیون نساءکم ببینید فعلای مضارع میاره می خواهد پیوستگیش رو در تاریخ نشان بده که این آل فرعون همیشه هستن و همیشه کارشون اینه، مشخصشون اینه، همین که برای بقای حکومت خودش دست به کشتار بزنه جزء آل فرعونه، زیر این عنوان جا میگیره. و زنان شما را زنده میگذارند و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، در این اتفاق و حادثه برای شما آزمونی از طرف پروردگار شما هست که اون آزمون، اون بلا بسیار بزرگه که ما با اون چه میخواهیم بکنیم. چرا بزرگه؟ برای این که باید بنشینیم بررسی بکنیم چرا این بلا اتفاق افتاده، چرا این آزمون بزرگ از طرف پروردگار آمده برای ما و ما اصلا کاری نداریم. این که میگویم ما، مخصوصا همه مسلمان هاست، صبح از خانه میایم بیرون و خیلی خیلی اگر ایمان داشته باشیم یک بسم الله میگیم و اگر ایمانمون قوی تر باشه و بلد هم باشیم حفظ باشیم یه انا انزلنا میخونیم و بعد دیگه همه عالم رو از خدا میخواهیم که یه لقمه بکنه بذاره توی گلوی ما، چون یه بسم الله گفتیم، یه انا انزلنا خوندیم، یا حالا طلبکاری. نشستن، اجتماع کردن، تحلیل کردن و راهکار پیدا کردن برای برون رفت از این بلایی که من ربکم عظیم بزرگ است از طرف پروردگار شما، این کار نمی کنه. پس اینجا هم تقتیل، یقتلون ابناءکم. حالا اونجا تو اون آیه که مورد بحث ما هست، آیه 33 مائده، به صورت مجهول میگوید ان یقتلوا، یعنی اینکه بسیار کشته بشوند. کلمه بعد مصلوب کردن است که یک جا در قرآن و ما سلبوه برای عیسی گفته است که سلب به معنای این است که انسان رو، گفتم براتون، به یه چوبی ببندن که به شکل صلیب. این به این معنا نیست که این حتما کشته بشود، این به دار آویختنه. ممکنه به این صلیب بستن شکنجه ببینه، همینطور باشه تا بمیره، ممکنه بعد از چند روز بازش بکنن. پس نهایتا معنای سلب معنای کشتن نیست. بعد قطعه او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، که بریده بشود دستها و پاهاشون برعکس. ببینیم قطع در آیات دیگر به عنوان مجازات چطور آمده. آیات 42 تا 45 انعام از چند آیه قبل شروع می کنم که دقیقا مشخص بشه این قطع کجا قرار گرفته. ولقد ارسلنا الى امم من قبلک، ای پیامبر پیش از تو هم ما بر امتهایی که بوده اند پیامبر فرستاده ایم. فأخذناهم بالبأساء و الضراء، و آنها را به آزمون در سختی ها و شدائد گرفته ایم. مورد آزمون قرار دادیم، یعنی این راه بدون امتحان نیست، هیچ راهی بدون امتحان نیست. یعنی واقعا شما اگر بخواهید که الان همین امروز کوچکترین کاری رو برید بگید به من بدید، میگن گواهی نامت کن، مدرکی که تو این درس را خوانده ای کجاست؟ چطوره به دین که میرسه ما نمیخوایم مدرک نشون بدیم؟ من آمدم میخواهم برم توی بهشت. گواهی نامت کو؟ اسم گواهی نامه چیه؟ گواهی نامه عمل صالح، نشون بده بیا برو. این گواهی نامه ها که داده شده، اعطا شده، بر اثر اخذ آزمون و امتحان بوده. یعنی یک درس هایی را برای شما معین کردن، شما رفتید درس ها رو خوندید، بعد امتحان دادید و اگر قبول شده اید این گواهی نامه را به شما دادن. بعد جالبه، میگه چرا ما اینها رو به سختی و حتی به بینوایی میگیریم؟ چرا؟ لعلهم یتضرعون، برای اینکه باشد و شاید که در پیشگاه ما تضرع بکنن. یعنی بخوان از خدا، بخواهیم خدایا این کار بکن. اصلا میگه اینقدر ما به سختی میندازیم اینها رو، شدائد براشون میاریم که باشد که تضرع بکنن. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا وقتی بأس ما آمد، سختی ما آمد، اینها تضرع نکردن؟ چرا تضرع نکردن؟ ولکن قست قلوبها، به جهت اینکه دلهاشون سخت شده بود. دل که سنگ بشه دیگه تضرع نمیکنه، یه کاری با خدا نداره. اینا بازی نیستا. مخصوصا به نسل جوان میگویم اینها حقایقی است که در نظام عالم نهفته است، باید تضرع کرد. نگید دورش گذشته، این مال اون روزا بود و اینا، نمیدونم. تضرع مال اینا کسانی است که در برابر این مصائب طبیعی عالم چاره ای نداشتن. امروز که سیل میاد ما سد زدیم، دیدید بعد چی تضرع کنیم؟ تضرع مال اونا بود. بیماری میاد واکسن داره، دارو داره. تضرع مال اون موقعی بود که این بشر بر اثر فشار این شدائد و سختی ها اصلا خدا رو درست کرد. خدا زائیده اندیشه ماست، خدا وجود بیرونی ندارد. اون موقع که خدا پررنگ بود به جهت اینکه سختی ها زیاد بود. امروز که خدا کم رنگ شده، برای اینکه ما خودمون توانستیم این مشکلات رو حل بکنیم. پس چرا حل نمیکنیم؟ شما میدانید که مدینه، ریاض، طائف از بهترین شهرهای دنیاست و همه چیز توش پیش بینی شده. شهر کوچکی که بتواند در یک برهه‌ای 2 میلیون تا 3 میلیون جمعیت رو اضافه جا بده و به اونها امکانات بده از همه جهت، از بهداشت و درمان و نظافت و غذا و شستشو و اینا. توی همین کشور پیشرفته که همه امکانات هست، باران 48 نفر رو میکشه. و تضرع چرا نمی کنه؟ چرا شما که پیشرفتید، خداتون کم رنگ شده، میتوانید جلو همه چیز بگیرید؟ چرا این جلوشو نگرفتید؟ پس هست، هست. و گاهی برای اینکه یک نیشتری به باور غلط ما بزند که دورانش گذشته، یه خودی نشون میده که ببینی باور میکنی ولی بازم فراموش میکنی. و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، چرا اینطورند؟ برای اینکه آنچه را که میکردند برای اینها شیطان زینت داده است. یعنی کار بد میکنیم و میگیم خوبه، این زینت دادن ها. این کارهایی که ما واقعا میکنیم نمیگیم خوبه. یکی از ما هست که کار بد بکنه و بگه میدونم بده، توجیه میکنه. اسراف میکنه، توجیه میکنه. تبذیر میکنه، توجیه میکنه. بی خود پولش خرج میکنه، توجیه میکنه. اینا همه توجیهه، اینا تزیین شیطانه. یعنی قوه واهمه این تزیین رو برای انسان درست کرده. این لغت رو هم یاد بگیرید، روی تابلوها میبینید نوشته تزیین غلط. کلمه عربی است و زینه ماضیشه، باب تفعیل یزینو، دو تا یه، ببینید دو تا یه، بعد در مصدر این دو تا یه از هم جدا میشن، میشه تزیین، یعنی باید با دو یه بنویسید، نه با یک همزه و یه دونه یه. زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. آیه بعد، فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی که با این یاداوری ما حتی هوشیار نشدند و به دست فراموشی سپردند تذکر ما را، ما چه کارشون کردیم؟ فتحنا علیهم ابواب کل شیء، در هر مصیبتی را به رویشون گشودیم. و ما گرفتار همین هستیم امروز، چه کنم چه کنم. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، به آنچه که داده شده اند شادمانند. اون وقت چه کار میکنیم؟ اخذناهم بغتتا، ناگهان همه چیز را ازشون میگیریم. فاذا هم مبلسون، اون وقت مینشینند و دست غم زیر چانه میگذارند و ناامید ناامید از همه جا. حالا میگه فقط اینجا قطع رو میاره، بعد از همه این توضیحات قطع رو اینجا میاره. فقط دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. حالا اینجا قطع دابره، یعنی ستمگران پشت ندارند که این ستمگر بعدش هم یه ستمگر دیگه بیاد و این ستم این رو توسعه بده. این ستمگر به هر حال با این ظلم خودش سرانجام به چاه ویل فرو خواهد افتاد. این قطعیست، قطع میشه پشتش. بعد میگه الحمدلله، ستایش مر خدایی را سزد که چنین نظامی آفریده است که ستمگر پشتش قطع میشه و این اتفاق میفته. برگردم به یک آیه دیگر که باز قطع درش هست، آیه 70-72 اعراف. قوم هود به او میگویند قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده و نذر ما کان یعبد آباؤنا. سوال جالبی است، تو آمدی به ما بگویی که ما فقط خدا را بپرستیم. خیلی جالب. هنوز یه عده میان پیش من و میگن که ما میخوایم بریم مشهد، میتونیم بریم توی حرم؟ خب بشه. میتونیم زیارتم بخونیم؟ خب بخونیم. میتونیم یه دورم بزنیم؟ ببینید همه چیزها رو میخواد توجیهش بگیره و بره. یعنی اگر به او بگویی که فقط خدا را بپرست، همین سؤال قوم هود رو مطرح میکنه که اجئتنا لنعبد الله وحده، تو ما میگه فقط خدا رو بپرستیم، پس اینا چیه؟ اینا رو چیکارشون بکن؟ یعنی مشهد بریم، اصلا تو حرم نریم؟ این کفر نیست؟ بی احترامی به امام نیست؟ و نظر ماکان یعبد آبا اونا، و اونچرا که پدرانمون میپرستیدن رهاش بکنی؟ تو اینو میگی؟ فعتنا به ما تعیدونا این کنت من از صادقی. آیه هود، ما حسرمون سر ره، هی عذاب عذابم نکنه. اگر واقعا میتونی عذابا رو بیار، اگر راست میگی همین وعده هایی که ما میده برای عذاب بیارشون. خب؟ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب. میگوید همین قدر کفایت میکند که یک پلیدی و خشمی از طرف خدا بر شما افتاده است. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. هود به قومش میگه آیا شما با من مجادله میکنید فقط بر سر چند تا اسم که این اسم ها هم خودتون و پدرانتون درست کردید؟ اسم کارساز نیست. ما نزل الله بها من سلطان، خدا برای این اسامی قدرتی قرار نداده است. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پ پس شما منتظر بمانید، من هم همراه شما منتظر هستم تا ببینیم که خدا چه مقدر کرده است و چه اتفاقی می افتد. فانجیناه والذین معه برحمت منا، پس ما نجات دادیم هود را و کسانی که با او بودند با رحمت خودمان. و قطعنا دابر الذین کذبوا به آیاتنا و ما کانوا مؤمنین، و قطع کردیم، بریدیم پشت کسانی که تکذیب کردند آیات ما را و مؤمن نبودند. خب حالا برای این که یک کمی خستگیتون برطرف بشه، جلد دوم نامه های عین القضات صفحه 197 یه نامه است، عنوان نداره. برادر اعز را بقا باد دعا میکنه اول نامش، و بر همه دشمنان منصور باد، اعداء برادر اعز مخذول باد. طرفه کاری است، هر چه می نویسم پنداری دلم در آن خوش نیست. و واقعی نه، یعنی انسان اگر بخواهد که واقعا تفسیر قرآن رو بگه، هر چه بگه و بنویسه وقتی نگاهش میکنه میگه این نیست، کمه، خیلی بیشتره. و قرآن اینطوره که بخواید عدد براش تعیین بکنید که بعد بگید بیان این آیه اینجا تمام شد، این نیست قرآن. و این یه حقیقتی است. هر چه می نویسم پنداری دلم بران خوش نیست، و بیشتر آنچه می نویسم در این روزها همه آن است که یقین ندانم که نوشتن آن بهتر است از نانوشتن. ای دوست، نه هر چه درست بود و ثواب بود روا بود که بگویند. و اگر نچنین بودی مصطفی نگفتی که اذا ذکر القدر فامسکو و اذا ذکر اصحابی فامسکو و اذا ذکرت النجوم فامسکو، و همچنین نگفتی القدر سر الله فلا تفشو. راجب شب قدر میگه پیامبر گفت که وقتی اسم قدر می آید از آن سخن نگویید، امساک. و وقتی ذکر اصحاب من می شود سخن نگویید، یعنی غیبت نکنید. و وقتی که نام ستارگان می آید سخن نگویید، امساک. و وقتی که سخن قدر است بدانید که قدر سری از اسرار الهی است، آن را افشا نکنید. و در سخن اهل بصیرت نبودی که افشا و سر ربوبیه کفر. و اگر این طور نبود اهل بصیرت نمی گفتن که افشا سر ربوبی کفره. چرا؟ چون مردم کافر میشه. چطور کافر میشن؟ یعنی اگر به طور واقع در کنه و بنه آیات آدم بره، کم کم اصلا به وجود خدا هم شک میکنه. پس این است که خیلی از حکما بر این عقیده بودند که کسانی که دست میازند به اسرار قرآن حق ندارند همش رو فاش میکنند، یا خودشون متهم به کفر میشن یا دیگران رو کافر میکنن. و همچنین نگفتندی لربوبیت سر لو ظهره لبطلت نبوه. ربوبیت را سریست و پرده ایست که اگر برافتد و گشوده شود نبوت باطل میگردد. خیلی حرفای گنده گنده میزنن. و تفسیر این نه آن بود که نبوت باطل بودی، بلکه یعنی احکام نبوت برخواستی و قلم تکلیف نماندی و حرام و حلال نبودی، چه تکلیف را محل جز پندار اختیار و تهمت بشریت نیست. کجا بشر مکلفه؟ اونجایی که اختیار خدا بهش داده که می توانی بکنی، می توانی نکنی. و هان و هان، تا نپنداری که این سخن اندک سخنی است، که این سر الاسرار است. والله یطلعک علیه برحمته، ان شاء الله که خداوند به رحمت خود تو را بر این سر مطلع می سازد. نباید که در بحری افکنم خود را که ساحلش پدید نبود، و چیزها نویسم بی خود که چون با خدایم بران پشیمان باشم و رنجور. این اتفاق می افتاد که یه وقت انسان یه حرفهایی رو می زنه و بعد پشیمان میشه، میگه این حرف جاش اینجا نبود، کاش نگفته بودم. نه اینکه حرف نادرستی باشه، چون خیلی خیلی حرف درستی است نباید زده بشه، زیرا که مستمع قابلیت فهم اون رو نداشته و این گوینده بعد متوجه میشه که من به جای این که با این کلام اشخاص را هدایت بکنم، اونها رو گمراه کردم. ای دوست، می ترسم و جای ترس است از مکر قدر. بر یکی اسباب سعادت مسلط کند تا مضطر گردد در سلوک راه سعادت. یا عجبا لاقوام یقادون الی الجنه بالسلاسل، در شگفتم از مردمانی که با زنجیر به سوی بهشت کشانده می شوند، به زور می برنش. یه در شگفتم. و بر دیگری اسباب شقاوت مسلط کند تا مضطر گردد در سلوک راه شقاوت. و چون ارباب بصائر در این معنا اندیشه کنند، یک نقطه در دو حسرت گردند و هم سودی ندارد حقا. یعنی فکر بکنند که واقعا این که شقیه از شکم مادرش شقی بوده، اون که سعادتمنده از شکم مادرش سعادتمند بوده، و در این دو راه، در این دو نقطه دوچار سرگردانی، حیرت و سرانجام حسرت می شوند. پس اصلا در این معنا اندیشیدن سودی ندارد. و به حرمت دوستی، دوستی خودش رو قسم می خوره که نمی دانم که این که می نویسم راه سعادت است که می روم یا راه شقاوت، و حقا که نمی توانم که ننویسم و جز گوی بودن در میدان تقدیر روی نیست. اینجا میدان تقدیره و من هم توپ هستم، خدا میزنه میرم اون طرف، میزنه میرم اون طرف. این بخش رو برای این آوردم که خیلی از سخنهایی که اینجا گفته میشود ممکنه برای بعضی ها قابل هضم نباشه. در هر حال اگر چیزی را متوجه نمیشید، سنگینه، یک کمی سخته، سوال بکنید، بپرسید و من موظفم که بیشتر بازش بکنم. ولی این خطر رو داره، یعنی همه، ببینید همه حکما این خطر رو احساس کردن که گفتن بعضی از مطالب به جای این که راه هدایت رو باز بکنه، راه گمراهی و کفر رو باز میکنه. پس از این بابت هم خیلی باید حواسمون جمع باشه. ببینید خود این هم میگه من میترسم از گفتن، از نوشتن، که چه بنویسم؟ آیا این که مینویسم درسته؟ آیا واقعا همین رو باید بنویسم و الان وقتشه که این رو بنویسم؟ اینها همه مطالبی بوده است که غالبا روش نظر داشتن، فکر میکردن و خیلی وقتا من با مرحوم پدر خودم چالش داشتم، کلنجار میرفتم که ایشان مثلا معتقد بودن که نه، این سخن را امروز نباید گفت، این حرف را امروز نباید نوشت، این وقتش حالا نیست. و به همین جهت هم من الان هرچه فکر میکنم که مثلا کی زمان این میرسد که جلد چهارم آدم از نظر قرآن در بیاد که قصص انبیاست، خودم نمیتونم تشخیص بدم، یعنی هنوز به این تشخیص نرسیدم که زمان این کار کیه، چون خب خیلی حرف توشه و آیا جامعه تحملش رو داره، قبول میکنه، میپذیره، یا اینکه هم خودت کافر میشی و هم دیگران رو کافر میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. این روش که من الان دارم از قبل هم بوده که تفسیر قرآن با خود قرآن باشه، یه مقداری خسته کننده است. من میدونم خستگی شما رو احساس میکنم، در چهراتون میبینم، ولی چون دیگه فرصت نمیکنید بیرون که روزی پنج آیه که هیچی هفته پنج آیه هم بخونید، حداقل اینجا آیات زیادی از قرآن خوانده بشه، یه ترجمه ضمنی بشه، ارتباطش با آیات دیگر مشخص بشه و ضمناً یه مقداری هم یاد بگیرید که قرآن رو با قرآن چطور تفسیر میکنن، چون من مطمئنم که من نمیتوانم که قرآن رو به پایان برسانم. دیگه بعد خودتون بلد باشید که بقیه قرآن رو نگاه بکنید و برای خودتون معنا و تفسیرش رو استنباط و استخراج بکنید. اما دعا: اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.